أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات، المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين. أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، والآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب. در این قسمت به روابط موجود میان حکم و مقدمات آن می‌خواهیم بپردازیم. ببینیم که چه روابطی میان حکم و مقدمات اون وجود دارد. گاهی اوقات از این مقدمات تعبیر میشه به قیود، گاهی تعبیر میشه به شروط، چیزهای از این قبیل. حالا از الان در ذهن مبارکتون باشه، فعلا در سطح حلقه اولا بیشتر همون رو کلمه مقدمه تاکید میکنیم، اما انشاءالله در حلقات بعدی شما میبینید که همین بحث بر فرض مثال مطرح میشه، البته حالا به شکل گسترده تر، و تعبیر مثلا قیود به کار میره یا چیزهای از این قبیل. آمادگی ذهنی داشته باشید. خیلی خوب، از بحث قبلی ما و همچنین بحث قبل از اون تقریبا آشنا شدیم با فضای کلی این که یه موضوع داریم، یه حکم داریم، یه متعلق. عرض کردیم موضوع با تمام اجزایش پیش از حکم فعلی یا فعلیت الحکم یا المجعول قرار میگیرند، و متعلق پس از فعلیت الحکم و حکم فعلی و مجعول قرار میگیرد. اینا رابطه طولیشون رو آشنا شدیم. خب چیزی که هستش، مقدماتی که وجود واجب، یعنی وجود همون صلات، وجود صوم، وجود حج، وجود جهاد، وجود سایر واجبات، مقدماتی که وجود واجب بر آنها متوقف است، و اگر این مقدمات نباشند واجب نمی آید، اینا در این تقسیم بندی کلی تقسیم میشن به دو گروه. یک، مقدمات الواجب یا مقدمات المتعلق. دو، مقدماتی که مقدمات بفرمایید که خود وجوب هستند. من اگر با ادبیاتی که بعداً در حلقات بعد خواهید خوند اونجا بخوام به خدمتتون عرض بکنم، باید بگم که ما یه سری قیود داریم، یه سری مقدمات داریم که اینها قیود الوجوبند، یه سری قیود الواجب هستن. اما فعلا اون ادبیات رو من کنار میگذارم، با همین شکلی که ایشون در حلقه اولا گفتن بیان میکنم، که خدای نکرده گیج نشید مثلا وقتی میخوایم تطبیق بکنیم بگید آقا توضیحات از خارج چیزی بود، متن چیز دیگری است، به چه نحوی است. خب پس باز میگردیم به متن. متن چی میگد؟ شهید صد در حلقه اولا چطور این رو آموزش میدن و یاد میدن؟ ایشون میگن ببینید، مقدماتی که وجود واجب، باز بگم وجود با دال، وجود نه وجوب نه با وجود، حکم نمیخوایم بگیم، اصل وجودش اینکه وجود پیدا بکنن، وجود واجب، مقدماتی که وجود واجب بر اونها متوقف است، اینها به دو قسم تقسیم میشن. دسته نخست، مقدماتی که وجود متعلق متوقف بر اونهاست و منوط و مشروط به اونهاست، یعنی اگر این مقدمات حاصل نشوند، واجب یا بگیم هم متعلق نمیتواند وجود پیدا کند. فرض بفرمایید شما میخواید حج انجام بدید، تو منزل خودتون که نمیتونید حج انجام بدید، که باید سفر بکنید برید به حجاز، به شهر مکه، اونجا و حج رو آغاز بکنید، مثلا حج رو انجام بدید، مثلا در همون اطراف، حالا خود شهر مکه هستش و فرض کنید وقوف به عرفات و منا و مشعر و اونجور چیزا، بالاخره تو اون منطقه باید باشید. نیازمند این هستید که سفر بکنید، از هر کشوری هستید، از هر شهری هستید، سفر بکنید برید به فرض بکنید جزیره العرب و منطقه حجاز و در اونجا حج رو انجام بدید. پس سفر کردن این مقدمه وجود متعلق است. مقدمه دیگر، فرض کنید برای صلات الان اذان ظهر رو گفتن، خب وجوب صلات ظهر برای شما فعلی شد، شما مکلفید، باید نماز بخونید، اذان ظهر رو هم گفتن، حالا الان وجوب صلات ظهر شد مجعول، شد فعلی، فعلیت پیدا کرد. شما الان میخوای نماز بخونی، خب نماز بدون وضو نمیشه، چون خود مولا گفته صل متطهرن، نماز رو با وضو باید با طهارت باید اجرا بکنی و بخوانی. خیلی خوب، شما باید وضو بگیری تا بتونی نماز رو بخوانی. اگر وضو نداشته باشی نمیتوانی نماز بخوانی. یعنی نماز که متعلق وجوب و صلات هستش، این بدون وضو قابل اتیان نیست، قابل وجود پیدا کردن در خارج نیست. شما اگر بگید نه من نماز وضو نمیگیرم، میرم نماز ها میخونم، اون صورت نماز نماز نیست، نماز نیست. مثال دیگری کهشون میزنن بحث جهاده، این که جهاد واجبه. خیلی خوب، آیات فراوانی در قرآن کریم ما داریم در باب جهاد، بخش قابل توجهی از آیات قرآن و حقیقتاً قابل توجهه، یعنی واقعاً پرشماره، بخش قابل توجهی از آیات قرآن درباره موضوع جهاد و جنگ و صلح و این مسائل هست. و واقعاً عجیبه این سخن برخی ها که مثلا میخواهن، یا نظر برخی یا سخن برخی یا نوشته های برخی که میخواهن سکولاریسم رو با اسلام مثلا یکی در نظر بگیرن و اسلام سکولار معرفی کنن، نشدنیه، اصلا نمیشه. اسلام در تمام ابعاد ورود دارد به مسائل اجتماعی، سیاسی، مسائل مختلف، به حکومت، به سیاست، اینها ورود داره. بخش قابل توجهی از آیات قرآن درباره جنگ و صلح، درباره جهاد، و ما میدانیم که بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به سیاست و حکومت در همین حوزه جنگ و صلح هستش. پس نمیشه از دل اسلام سکولاریسم بیرون نمیاد و اسلام با سکولاریسم آشتی ناپذیره، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن و دقیقاً تفکر اسلامی و اندیشه اسلامی در مقابل سکولاریسم میایستد. شهید صدرم که کتاب نوشته خیلی دقت داشته در انتخاب مثالها، یعنی مثال ایشون فقط اکتفا نمی‌کند به صوم و صلات، مثال‌های سیاسی اجتماعی هم احیاناً مطرح می‌کند. به طور مثال اینجا بحث جهاد رو مطرح کرده. خب الان من می‌خوام جهاد کنم، خداوند فرموده جاهدوا، جهاد کنید، واجب است که جهاد بکنید. برای اینکه بخوام جهاد رو انجام بدهم، فرض کنید که این وجوبش هم فعلی شده است، برای اینکه بخوام جهاد رو انجام بدم لازمه که اسلحه تهیه کنم. بدون اسلحه که نمیشه، هر جهادی، هر جنگی سلاح متناسب با خودش رو میطلبد و بعد سلاح متناسب با او رو تهیه کرد. خب اینا میشن مقدمات وجود متعلق. اگر متعلق بخواهد بیاید، ما این مقدمات رو باید فراهم کنیم تا متعلق این وجود پیدا بکند. یه سری مقدمات، دسته دوم مقدمات، نه مقدمات مستقیم وجود متعلق نیستن، بلکه اینها مقدماتی هستند که در سامان دادن و ساختن موضوع وجوب دخالت دارند. یعنی اگر بخواد موضوع وجوب تام و تمام شود، این کار باید انجام بشه تا فرض کنیم موضوع وجوب تام و تمام باشد، که در نتیجه وقتی موضوع تام و تمام بود اونگاه وجوب بیاد. منظورم وجوب فعلی هست، یعنی همون حکم فعلی و مجعول. مثال بزنم، فرض کنید الان ماه مبارک رمضانه، حضرت عالی مکلف که هستید، واضح بیمار هم نیستید، عذر خاصی هم ندارید الا اینکه مسافرت رفتید، رفتید یه شهرستانی، فرض بفرمایید برای تبلیغ رفتید یه شهری، یه کشوری، یه جایی برای تبلیغ اسلام. ایام ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای اینکه ما اون رسالات الهی و پیام الهی رو به مردم برسونیم. خیلی خوب، حالا رفتید اونجا، شما ما داخل ماه رمضان که هستید، مکلف که هستید، بفرمایید که مریض که نیستید، همه این شرایط دارید الا اینکه مسافرید، فقط کافیه نیت عشره بکنید، نیت اقامت 10 روز بکنید. اگر نیت اقامت 10 روز رو انجام بدید، موضوع فعلیت و وجوب صوم نسبت به جناب عالی تام و تمام میشه، وجوب صوم میاد گردنگیر شما میشه و یقه شما رو میشسبد. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ خب الان اینجا که شما سفر رفتید، نیت کردن برای اقامت 10 روز، این از مقدماتی است که موضوع وجوب رو میسازد. مثال در روی حج، فرض بفرمایید که استطاعت. خب استطاعت از اون مسائلی است که موضوع وجوب فعلی حج واجب که اصطلاحا بهش حجت الاسلام هم میگن. حالا برخی از افراد که ناوارد هستن احیانا این متنها رو میبینن حجت الاسلام میگن، حجت الاسلام میگن، عجب این حجت الاسلام متوقف بر استطاعته. بله حالا اون یه بحث دیگه ایست، حالا بگیم چه استطاعتی برای حجت الاسلام لازم، اون یه بحث دیگه ایست، اما اینجا منظور حجت الاسلامه. خیلی خوب میبینیم که وجوب فعلی حجت الاسلام متوقف بر استطاعت است. چرا؟ چون استطاعتی که از اون اموری است که موضوع حجت الاسلام رو میسازه. موضوع حجت الاسلام آقا چیه؟ موضوع حجت اسلام مکلف است، یعنی انسان عاقل بالغ قادر، خب قدرت بدنی اینها داشته باشد، مثلا قدرت درون داشته باشه، عجز نداشته باشه و استطاعت هم دارد، استطاعت مالی، استطاعت سربی و استطاعت بفرمایید که بدنی مثلا و جسمی، اینها رو داشته باشه و بتونه حرکت کنه. استطاعت سربی یعنی استطاعت طریقی، طریق براش راه باز باشه، مشکلی از حیث رفتن نداشته باشه. مثلا تو این دور زمانه که حالا بحث ویزا و اینها مطرحه، بهش ویزا بدن مثلا، یا اینکه بالاخره وسیله‌ای باشد که او رو ببرن. بگذاریم به هر تقدیر، خب مجموع اینها یعنی وجود مکلف با اون شرایط عامه تکلیف به علاوه استطاعت روی هم دیگه موضوع فعلیت وجوب حج رو میسازن. لذا به اینها میگن مقدمات تشکیل دهنده موضوع وجوب. میگیم خیلی خوب، پس ما فهمیدیم یه سری مقدمات، مقدماتی یعنی که متعلق بر اونها توقع وجود متعلق متوقف بر اونهاست. دسته دوم مقدمات، مقدماتی هستن که در تکمین موضوع وجوب دخالت دارند. الان دیگه ما با توجه بحثای قبلی خیلی خوب میفهمیم، چون ما گفتیم که موضوع جایگاهش پیش از فعلیت الحکمه و متعلق جایگاهش پس از فعلیت الحکمه. الان پس تو اون نقشه تو ذهنتون باشد، اون محور طولی در ذهنتون باشد که هر کدوم از اینها کجا قرار میگیرن. و بعد یه چیز دیگه هم گفتیم، گفتیم حکم فعلی المجعول نمیتواند دایی باشد و فراخوان بکند نسبت به ایجاد موضوع. دقت میکنین؟ چون تا موضوع نباشد اصلا حکم فعلی نیست تا بخواهد دعوت بکند ما رو به این که بریم موضوع او رو براش فراهم بکنیم. اما ولا ها کذا به نسبت الی المتعلق ارمازتون که نخیر، حکم اگر فعلیت پیدا کرد میتواند ما رو بعث بکنه و وادارد و برانگیزاند و دعوت بکند و فرا بخواند به این که بریم متعلقش رو اجرا بکنیم. دقیق میکنم چه عرض بکنم؟ خیلی خوب، حالا همون بحث اینجا میاد. چی میگیم؟ میگیم خب از اونجایی که موضوع وجوب لازم نیست ما بریم اون رو تهیه بکنیم، اصلا موضوع وجوب لازم نیست بریم تهیه بکنیم، خب لذا مقدماتش هم لازم نیست تهیه بکنیم. اگر مقدماتش به خودی خود فراهم شد که شد، وجوب فعلیت پیدا میکنه، حکم فعلی میشه. اما اگرم نشد که هیچی، هیچ اهمیتی ندارد، اون وجوب فعلیت پیدا نمی کند نسبت به شخص منی که مکلف هستم. اما دم متعلق چطور؟ نه متعلق اینطور نیست، ما چون موظفیم متعلق رو اتیان بکنیم بعد از اینکه حکم فعلیت پیدا کرد، لذا طبیعی است که بریم دنبال مقدمات متعلق و تلاش بکنیم که مقدمات او رو به دست بیاریم. میخواد یه اصطلاح دیگه به کار ببریم، بگیم یه سری از مقدمات اینها مقدمات حصولی هن، یه سری از مقدمات تحصیلی هن. مقدمات حصولی همون مقدمات وجوبیه هستن، یعنی مقدماتی که تشکیل دهنده موضوع وجوب هستن، اینا حصولی هن. یعنی خود به خود باید حاصل بشن، لازم نیست ما بریم اونا رو به دست بیاریم. اما مقدمات واجب چطور یا مقدمات متعلق چطور؟ اینا نه، اینا تحصیلی هن. ما لازم است بریم اینها رو تحصیل بکنیم و به دست بیاریم. خب شما ببینید استطاعت نسبت به حج از مقدمات حصولیه، اگر خودش حاصل شد که شد، اگرم نشد که نشد. اما وضوع از مقدمات تحصیلیه، چون مقدمه وجود متعلقه. لذا به محض اینکه وجوب صلات ظهر فعلیت پیدا کرد و اذان رو گفتن، ما موظفیم که بریم وضو بگیریم. چرا؟ چون موظفیم که نماز بخونیم. چون موظفیم نماز بخونیم، مولا گفته صله و لا صلات الا به طهور، نمازم بدون طهارت نمیشه. پس ما خودمون رو موظف میبینیم که بریم وضو رو بگیریم. خب پس این واضح شد، مقدمات حصولی، مقدمات تحصیلی. مقدمات الوجوب اینها حصولین، اما مقدمات الواجب یا مقدمات متعلق اینها تحصیلی هستن. حواستون باشد وقتی میگیم استطاعت مقدمه حصولیه، استطاعت که خودش یه امر بسیط که نیستش، که خودش دارای یه مقدماتی، یه سلسله از مقدمات هست تا میرسد به استطاعت. مثلا فرض بفرم مرحله اول اینکه شما بگردی یه شغلی پیدا کنی، فرض کنید که یه کاسبی را بیندازی برای نخست، یه مغازه توی بازار بری تهیه بکنی. مرحله دوم بری کالاهایی رو بخری بیاری تو مغازت بذاری. مرحله سوم هر روز سر ساعت بری در مغازه، در مغازه رو باز بکنی، کالاهاتو به عرضه بکنی، به فروش بذاری. مرحله چهارم سعی بکنی که این پولی که به دست میاد رو مثلا فرض کنید که زیادی مصرف نکنی، دقت بکنی در خرج کردن، با قناعت با دقت خرج بکنی تا بخشی از این پول پسنداز بشه. آرام آرام این مقدمات رو تیک بکنی، نتیجهش میشه میشه چی؟ میشه استطاعت. لذا اینجا ما با یه سلسله از مقدمات مواجهیم و به این سلسله مقدمات میگیم مقدمات ورمین که وجوب، یا مقدمات وجوبیه، یا مقدماتی که اینها دخالت دارند در فعلیت الحکم و در مجعول. از اون سو فرض بفرمایید که در مقدمات متعلق هم همینطور. مگر ما نگفتیم وضو مقدمه متعلقه؟ خیلی خوب، خود این هم که یه دفعه وضو حاصل نمیشه، که مراحلی باید طی کنید. فرض بفرمایید شما در یه جایی حساسی به آب ندارید، نخست باید برید آب تهیه کنید. لازمه مثلا با یه وسیله برید تا یه منطقه دوری، خب اونجا لبه یک چاهی فلان از این حرفا، ظرف آب بندازید داخل چاه، آب بکشید بیارید بیرون، داخل یه دبه بریزید، این دبه رو با خودتون حمل کنید، دردید بیارید مثلا تا جایی که محل اسکانتون هسته. چه تمام این مراحل رو طی کنید و تا برسد به خود وضو. یا فرض بفرمایید که اگر قرار است که همین حالا بگه آه چقدر شما مسئله سختش میکنید تو بیابون و اینا، ما رو بردی تو همین شهر اصلا هستید، فرض کنید آب لوله کشی هم طبیعتا هست دیگه داخل شهر، همین که شما حرکت بکنید برید به سمت جایی که شیر آب هست، شیر رو باز بکنید، اینا همه مقدمات دیگه برای وضو گرفتن طبیعتا. عرض کنم خدمتتون که ما به اینم میگیم سلسله مقدمات متعلق یا سلسله مقدمات واجب. سلسله مقدمات وجوب یا بفرمایید که سلسله مقدمات حکم فعلی اینا حصولی اند، تحصیلی نیستند. ما موظف نیستیم اینها رو فراهم بکنیم و آماده بکنیم. اما سلسله مقدمات واجب یا مقدمات متعلق اینا تحصیلی هن و ما خودمون رو موظف میبینیم که اینها رو بریم فراهم بکنیم. اما اینکه چجور میشود که ما موظف میشویم و این احساس تکلیف و وظیفه از کجا ناشی میشه، اینو بذارید که در ادامه عرض بکنیم. حالا یه مقداری قسمت اول رو تطبیق بکنیم، بعد اون تیکه دوم بحث هست که عرض خواهیم کرد. العلاقات القائمه بین الحکم والمقدمات، روابط موجود میان حکم و مقدمات. المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين، مقدماتی که وجود واجب بر اونها متوقف است، اینها بر دو قسم هستند. احدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، دسته نخست، قسم اول مقدماتی هستند که وجود متعلق بر اونها متوقفه، وجود متعلق منوط و مشروط به اونهاست. من قبیل السفر الذي يتوقف اداء الحج عليه، همانند از قبیل سفر، همانند سفر که اداء حج بر آن متوقف است. اول وضوء الذي تتوقف الصلاة عليه، یا وضوء که نماز بر آن متوقف است. اول تسلح الذي يتوقف الجهاد عليه، یا تسلح و مسلح شدن که جهاد بر آن متوقف است. خب اگر این بخوای بر خودتون تیتر بزنید، این احدهما رو تیتر بزنید مقدمات الواجب، مقدمات الواجب، یا بفرمایید که مقدمات المتعلق. اینو برای خودتون تیتر بزنید. دسته دوم والآخر رو تیتر بزنید مقدمات الوجوب یا مقدمات المجعول، یا بنویسید مقدمات فعلیت الوجوب. حالا چون هم فعلیت الوجوب هم مجعول منظور باشد، یا الوجوب الفعلی مثلا منظور این باشد. بگذاریم. عرض کنم که خب والآخر یعنی همون مقدمات وجوب یا مقدمات وجوبیه، مثلا بهش میگن، میگن مقدمات وجوبیه. بله، مقدمات وجوب یا مقدمات حکم فعلی یا همون مجعول، المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، مقدماتی که اینها دخالت دارن، مدخلیت دارن در ساختن و تکوین موضوع وجوب. من قبیل نیت الاقامه التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، از قبیل نیت اقامه 10 روز در یک جا که بفرمایید که روزه ماه رمضان بر آن متوقف است. خب در واقع يتوقف عليها صوم شهر رمضان در حقیقت معناش این هست که فعلیت وجوب صوم شهر رمضان بر این متوقف است. شما همه شرایط داری الا اینکه مسافری، همین که نیت اقامت 10 روز کردی، اونگاه عرض محضرتون که موضوع وجوب فعلی صوم شهر رمضان برای شما تام میشه و لذا این فعلیت میاد و وجوب صوم رمضان، وجوب صوم شهر رمضان، این گردنگیر شما میشه و به عهده شما میاد، برای شما فعلیت پیدا میکنه. البته حالا اینجا یه بحثی است که اصطلاحا گاهی میگن فعلیت، گاهی میگن تنجز، اینا آیا دو چیزه یک چیزه؟ الان نمیخوام ذهنتون درگیر بکنم، این برای سطوح بالاتر هستش. فعلا حالا ما فعلیت میگیم، گاهی آدم تعبیر گردنگیر رو به عهده آمدن میگیم که این شاید اشاره به تنجز داشته باشد، ولی الان نمیخوام ذهنتون درگیر این مسئله بشه. ان شاء الله در حلقات بعدی و در درس خارج ان شاء الله بیشتر به این بحثا آشنا میشید. بگذریم. ول استطاعه التي تتوقف عليه حجة الاسلام، و استطاعتی که البته علیه که نباید، علیها باید میفرمودن، ول استطاعه التي تتوقف عليها حجة الاسلام، و استطاعتی که متوقف است بر آن حجة الاسلام، یعنی همو حج واجب. بله علیه، اگر شما علیه هست یا علیها، علیها خیلی خواهی، حالا علیها خوبه دیگه. بله ول فارق بین هذین القسمین، فرق اساسی، فارق یعنی همون فرق اساسی، ول فارق بین هذین القسمین، فرق اساسی میان این دو قسم این است که ان المقدمه التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه، مقدمه، اون مقدمه ای که دخالت دارد در تکوین و شکل دهی و ساختن موضوع وجوب، این مقدمه متوقف است بر وجود آن خود وجوب. خود وجوب یعنی خود وجوب فعلی دیگه، واضح هست دیگه، اینقدر تکرار کردیم واضح هست دیگه، منظور جعلش که نیست، منظور مجعوله. خب لما شرحناه سابقا من ان الحكم الشرعی یتوقف وجوده على وجود موضوعه، به خاطر اینکه سابقا شرح دادیم که توضیح دادیم که حکم شرعی متوقف است وجودش بر وجود موضوعش، یعنی تا موضوع نباشد حکم شرعی فعلی نمی آید. فکل مقدمت دخیلت فی تحقق موضوع الحکم یتوقف علیها الحکم ولا یوجد بدونها. این رو حواستون باشد، اینطوری نخونید فکل مقدمت دخیلتون، نه این دخیلتون نیست، خبر نیستش، نه فکل مقدمت دخیلت فی تحقق موضوع الحکم، هر مقدمی که داخل باشد در تحقق موضوع حکم و نقش داشته باشد در تحقق موضوع حکم، یتوقف علیها متوقف است بر آن مقدمه، چه چیزی؟ الحکم، حکم بر آن مقدمه متوقف است. ولا یوجد، یعنی ولا یوجد الحکم بدونها، بدون اون مقدمه. خب حکم بدون اون مقدمه یافت نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع، دارن همون محور رو میگن، همون رابطه طولی رو میگن که موضوع قبل از فعلیت الحکمه و متعلق بعد از فعلیت حکمه، طبیعتا مقدمات موضوع هم قبل از فعلیت حکمه و مقدمات متعلق هم بعد از فعلیت حکمه، اینا واضحه. خب میفرمایند که خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع، به خلاف اون مقدماتی که دخالتی در تکوین موضوع ندارند، و انما یتوقف علیها وجود المتعلق فحسب، و فقط وجود متعلق بر آنها متوقف است. این انما یعنی فقط، فحسبم یعنی فقط، یعنی برای تأکید دیگه، یعنی فقط فقط بله. فان الحکم یوجد قبل وجودها، حکم یعنی حکم فعلی قبل از وجود این مقدمات هم وجود داشته است، لانها لا تدخل فی موضوعه، برای اینکه این مقدمه یا این مقدمات دخالتی در موضوع حکم ندارند. ولنوضح ذلك فی مثال الاستطاعه والوضوء، برای اینکه بخوایم توضیح بدیم مطلب رو در مثال استطاعت و وضوء، اینطور میگیم، میگیم که فل استطاعتو، یعنی و نوضح ذلك، یعنی و باید توضیح دهیم این مطلب رو در مثال استطاعت و وضوء، به چه بیانی؟ به این بیان، فل استطاعتو مقدمتون تتوقف علیها حجت الاسلام، استطاعت مقدمه است که حجت الاسلام یعنی حج واجب بران متوقف است، و تکسبو مقدمتون لل استطاعه. خب از اون ور استطاعت هم که یه دفعه حاصل نمیشه، ما باید بریم کسب و کار بکنیم، کسب و کار کنیم، کسب و کار مقدمه استطاعته، و ذهاب شخص الى محلهی فی السوق مقدمتون للتکسب، همچنین رفتن شخص به مغازه‌اش در بازار، اینم خودش مقدمه تکسب هستش، مقدمه کسب و کار هست. و حیث ان الاستطاعت تدخل فی تکوین موضوع وجوب الحج، از اونجایی که استطاعت دخالت دارد در تکوین موضوع وجوب حج و ساختن موضوع وجوب حج یعنی وجوب فعلی حج، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعه و قبل تلك الامور التي تتوقف عليها الاستطاعه، و همچنین قبل از اینکه این اموری که استطاعت بر اونها متوقف است وجوبی برای حج نیست، یعنی وجوب فعلی برای حج نیست. خب این امور، یعنی اموری که استطاعت برشون متوقفه تا برسد به خود استطاعت رو، مجموعش رو بهشون میگیم ارزم سلسله مقدمات وجوبیه. و اما الوضوء، وضوء چطور؟ فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، وضوء دخالتی در ساختن موضوع وجوب صلات و نماز ندارد. چرا؟ لأن وجوب الصلات لا ينتظر ان يتوضع الانسان لكي يتجه اليه، وجوب نماز که منتظر این نیست که انسان وضو بگیرد تا بعد این وجوب الصلات متوجه این انسان بشه. میگه خیلی خوب وضو گرفتی، میگه بله، میگه ها حالا نماز واجب شد. نه خیر، اذان رو که گفتن شما هم مکلف هستی، وجوب صلات ظهر برای شما فعلیت پیدا کرده است. بل یتجه الیه قبل ذلک، بلکه پیش از آن به سمت او آمده و متوجه او شده است. قبل ذلک ذلک به وضوء می‌خورد، یعنی قبل ان یتوضا، قبل از این که وضوء بگیرد، این واجب، این وجوب، از بخوام وجوب فعلی به سراغ او آمده بوده و وجوب برای او فعلیت پیدا کرده بوده. و انما یتوقف متعلق الوجوب ای الصلاح، و فقط توقف دارد متعلق وجوب یعنی همون خود صلات علی الوضوء، این است که متوقف بر وضوء. چرا؟ چون مولا گفته لا صلات الا به طهورن، میخواید میشه کتابتون بنویسید لا صلات الا به طهورن، یا فرموده باشد صل متطهرن مثلا، اینطور فرموده باشد. و یتوقف الوضوء علی تحضیر الماء الکافی، از اون طرف خود وضوع هم این متوقف است بر این که شما آب به اندازه کافی حاضر کرده باشید. حالا بعضیا بخوان وضوع بگیرن این به قدر یه بله استخر آب لازم دارن، آب زیاد میخوان، بعضی حالا با کمترش هم میتونن با یه استکان هم وضوع میگیرن. و یتوقف و تحضیر هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا، و متوقف است این آماده کردن آب به طور مثال بر باز کردن اون فلکه آب به طور مثال، چون فلکه آب باید چی؟ باز بکنید. فهناک اذن سلسلتان من المقدمات، در نتیجه دو سلسله از مقدمات وجود دارد. الاولا سلسلت و مقدمات المتعلق، یا عرض کردیم سلسله تو مقدمات الواجب، چون قبلا گفتیم که بینا میگن مقدمات متعلق یا مقدمات واجب فرق نمیکنه، چه بگید سلسله مقدمات واجب یا سلسله مقدمات متعلق فرق نمیکنه. ایل وضوء الذي تتوقف عليه الصلاه، یعنی همون وضوء که متوقف است بر آن نماز. و تحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء، و آماده کردن آب که متوقف است بر آن وضوء. و فتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء، و باز کردن فلکه آب که آماده کردن آب بر آن متوقف است. شما می‌بینید وضوء، آماده سازی آب و باز کردن فلکه آب، اینا سلسله مقدمات متعلق یا مقدمات واجب هستند. اما بریم دسته دوم، سلسله مقدمات وجوبیه یا سلسله مقدمات وجوب. و ثانی سلسله مقدمات الوجوب، و هی این سلسله عبارتند از الاستطاعه التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، استطاعتی که این دخالت دارد در ساختن موضوع وجوب حج. و تکسب الذي تتوقف عليه الاستطاعه، و کسب و کاری که استطاعت بر آن متوقف است و منوط است به آن. و ذهاب الشخص الى محله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب، و رفتن شخص به سمت مغازه‌اش در بازار که کسب و کار و تجارت بر آن متوقف است. خب ما چی عرض کردیم؟ گفتیم در اون رابطه طولی که وجود دارد، موضوع قبل از فعلیت الحکم، متعلق بعد از فعلیت حکم، مقدماتش هم همینطوره، سلسله مقدمات موضوع قبل از فعلیت الحکم هستن و الحکم الفعلی و مجعول هستن، و سلسله مقدمات متعلق بعد از او قرار دارن. این قبلیت و بعدیت هم حواستون باشد، لزوماً زمانی نیست، دقت میکنید چه عرض میکنم، بلکه بفرمایید که رتبیه، منظور رتبه است. نه از این جهت عرض کردم کسی نگد که خب حالا آقا ما اگه قبل از ظهر رفتیم آب فراهم کردیم، آب تهیه کردیم، ولی بعد از ظهر وضو گرفتیم، بالاخره مقدمه وضومونو قبل از ظهر انجام داده بودیم، یه بخش از اون سلسله مقدمات قبل از ظهر چی؟ قبل از اینکه وجوب فعلی بیاد اونجا انجام شده بود. این بلکه اون تو ذهنتون نیاد، عرض کردم اینجا تقدم و تأخر رتبی منظوره، نه زمانی. گرچه حالا ما با اینم بحث داریم که آیا به لحاظ زمانی، همیشه دیگه باشه برای حلقات بعدی انشالله این بحث میاد، آیا به لحاظ زمانی ما وظیفه‌ای داریم قبل از ظهر، با وظیفه‌ای داریم در قبال این که بریم مقدمات وضو رو فراهم بکنیم، مقدمات سلسله مقدمات مثلا فرض کنیم که متعلق رو، یا بگیم نه چون هنوز حکم وجوب صلات فعلیت پیدا نکرده ما هیچ وظیفه‌ای در قبال وضو گرفتن نداریم، دقت میکنی در یعنی در حقیقت ما هیچ وظیفه‌ای در قبال صلات نداریم، در نتیجه وظیفه‌ای در قبال مقدمه او هم نداریم و در نتیجه وظیفه‌ای در قبال سلسله مقدمات او هم نداریم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ لذا قبل از اذان ظهر ما موظف نیستیم بریم آب تهیه کنیم، نکردیم که نکردیم هیچ مهم نیست، بعد از ظهر تازه باید بیام چی دنبالش، یعنی اون وقتی که ما موظف هستیم. حالا اینو بحثش خود مفصله در حلقه ثانیه انشالله مطرح خواهد شد، الان نمیخوام که ذهنتون خیلی درگیر بشه، هم میگم نمیخوام درگیر بشه ذهنتون، هم اشاره میکنم به جهت این که حالا دوستانی که این بحث رو دارن استماع میکنن مختلفن، بعضیا خب طبیعتاً کتب دیگر اصولی رو هم خوندن، بحث اصول رو احیانا پشت سر گذاشتن، لذا با این بحث آشنان تقریبا، لذا بدانن که اینا میاد در ادامه، عجله نکنن ان شاء الله در حلقات بعدی این بحث ها میاد. این برای این دوستان، برای دوستانی هم که نه اولین بار دارن با بحث اصولی آشنا میشن از طریق همین کتاب حلقه اولا دارن آشنا میشن با علم اصول، برای اونا هم خوب است که بدونن این بحث ها تا کجاها امتداد پیدا میکنه و اگر بخوان تأمل کنن تفکر کنن بدونن تا کجاها باید پیش برن. گاهی اوقات ما به طلبه میگیم آقا شما اینقدر وقت خود تو ضایع میکنی، مثلا یه کارهای بی خود، الان نفری یه دور از این ماسک‌ها دست همه هستش، از این گوشی های هوشمند، گوشی های اندرویدی و این پیام رسان ها و چیزهای از این قبیل، یک سره دارد اینو با انگوشش بالا پایین میکنه و عرض محضر تو این که داره پستای مختلف رو میبینه تو انواع و اقسام کانال ها و پیام رسان ها و تو جاهای مختلف، و عرض هم خواهد تون که حتی سر درس گاهی اوقات من با کمال تأسف دیدم گاهی اوقات طلبه سر درس هم داره چک میکنه اینها رو، چون اینترنتش هم همش وصله فرض بفرمایید، لذا هی هم دینگی هم براش میکنه، هی میفهمه که الان کلی مثلا مطلب جدید اومد، هی کنجکاو میشه که اون رو چک بکنه چک بکنه. بعضیا موقع نماز خوندن من دیدم داره نماز میخونه موبایلش رو کنار مهرش گذاشته که وقتی وایسه داره مثلا سوره حمد رو که میخونه قرائت نماز رو انجام میده، از همون دور داره موبایلش رو رصد میکنه که الان کی پیام داد، کی تماس گرفت، چند تا مثلا پیام جدید براش آمد، چند تا پست جدید در فلان پیام رسان آمده. عزیز من تو داری با خدا حرف میزنی، داری نماز میخونی، توی جلسه مهمی اگر وارد بشی که خیلی خیلی اون جلسه برات مهمه، یه شخص خیلی با عظمتی اونجا هستش، یه جناب رئیسی که تو خیلی باش کار داری، موبایل تو خاموش میکنی، در حالت پرواز میذاری، چه میدونم در حالت کذا میکنی، تو اولین سطل آشغال موبایل تو میندازی که اونجا مزاحم نباشه اون رئیس یخش بر بخوره، شیشتونگ حواستو میدی به اون جناب رئیس که کاملا در خدمت اون با خدا با پروردگار هستی داری سخن میگی، دیگه اصلا کی مهمتر از اینه؟ تو داری با خالق خودت با آفریدگار تمام هستی سخن میگی، تمام امور هستی به دست اوست، اصلا بقیه کاری نیست، کسی تو عالم نیستش، اصلا نمیشه در قبال وجود او از وجود چیز دیگری سخن گو، بعد همینطور حواس همه جا هستش، حالا اون تو نماز، این تو درس، این به طلبه میگه خب بابا آخه تو اینقدر وقت تو ضایع میکنی سر این چیزا، میگن آجا العالمو به زمانهی، میگم عزیز من اینا که من خودم یاد دادم العالمو به زمانهی رو که من خودم حدیثشو برات خوندم، این معناش این نیست که تو شب و روز تو اینا باشی، اینا بخش عمدهش ذاک علم لا یضر من جهله، اینا پیامبر خدا فرمود ذاک علم لا یضر من جهله، بسیاری از امور هستن، بسیاری از دانستنی ها هستن که اینا جزء دانستنی های غیر مفیدن، جزء دانستنی های غیر نافعن اگر مضر نباشن. قرآن کریم به صراحت میگه فیتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، هیچ امور اینا رو یاد میگیرن که ضرر میرسونه به اینها، هیچ نفعی هم به حالشون ندارن. بخش قابل توجهی از این اموری که تو این فضاهای کذایی منتشر میشه و تو این مثلا فرسون پیام رسان ها و جاهای دیگه میاد، یا غیبت یا تهمت یا سیاه نمایی یا اعصاب انسان رو به هم میده یا اطلاعات نادرست به انسان میده، مسیر زندگی انسان رو عوض میکنه، حالا تا برود به اون مثلا فرسون که علیاذ بالله پورنوگرافی و تصاویر ناجور و صور قبیحه و مسائل مستهجن، اونا که دیگه جای خودش که دیگه اصلا نمیشه در سخن گفت. بگذاریم، به هر تقدیر این چیه؟ الان چه ربط به العالم و زمانه دارد؟ اون مقداری که العالم به زمانه هم میسازد یک هزارم اون مطالبی هم نیست که شما هی مرتب مخواهید بالا پایین کنید و مشاهده بکنید، با خیلی کمتر از این، اما نکات اساسی، نکات نافع، نکات به درد بخور شما میتونید متوجه بشید الان ما در چه دنیایی زندگی میکنیم، بشر دارد به کدوم سمت حرکت میکند و ما تکلیفمون در قبال این مسائل چیست. از منظر مبارکتون که فلذا توجیه بی خودی نکنیم. این بعضی میگن وبگردی، در حقیقت ولگردیه. حالا ولگردی در فضای مجازی هستش، این صحیح نیست، این درست، این تضییع عمره. خیلی خوب به تله میگه آن نکن این کارو، کلی باش صحبت میکنیم، بعد آخر میگه خواهد هاش آقا من این کار نکنم چی کار بکنم؟ میگم درس تو بخون. میگه خوندم دیگه، همین سر درس شرکت کردم، بعدم که مطالعه کردم و این مباحثه هم کردم دیگه، خب بازم وقت زیاد میارم چه کار کنم؟ خب این چرا بیکاره؟ چون فقط محدود به همین 3-4 پاراگرافه. همینم هم که خب میگه ساده بود دیگه، استاد که خیلی خوب واضح توضیح داد و منم که فهمیدم دیگه، حالا فوقش یه مباحثه هم بکنم یا نکنم مثلا نیازم به مباحثه هم ندارم. اولا حق این مطلب رو شما ادا بکن، در کنارش کتب دیگر اصولی رو هم ببین، ببین اونا چی گفتن، خوب درک بکن، به ذهنت بسپر. فقط فهم کافی تنها هم کافی نیست، اینا قواعده، بعد به ذهن بسپری، بعد به امتداد این ابحاث فکر بکن که این بحثا تا کجا امتداد دارد، تا کجاها رو میتونه شامل بشه، تا کجاها میتونه پیش بره. خب اینا همه مهم هست، ما برای اینکه یه مقداری طلبه متوجه بشه که این بحثا به همین حد محدود نیست، امتدادی دارد که اون امتدادش هم فوق العاده مهمه، گاهی اوقات از سطح حلقه اولا خارج میشیم، تذکرات اینچنینی رو عرض میکنیم. خب تلک شقشقتون هدرت ثم قررت، برگردیم به درس خودمون. بعضی مطالب واقعا برای انسان یه دغدغه میشه، یه بفرمایید که یک دل مشغولی میشه که چرا ما باید به این شرایط برسیم و بالاخره شخص درس خان کم باشه و در آینده فقیه کم خواهد بود. فقیه ها یعنی که کسی که بالحمد شایع صناعی به شاید که هادا هو الفقیه، این کم خواهد بود اون و خدای نکرده نسبت به نیاز که خیلی خیلی کم خواهد بود. اما حالا گذشته از نسبت به نیاز، در حالت عادی به نحو مطلق هم فقیه کم خواهد بود، اما افراد صاحب مدرک زیاد خواهند بود، سطح 4 و سطح کذا و دکترای فلان و حجت الاسلام دکتر و افراد با کلاس و عضو هیئت علمی و نمیدونم چنین و چرا، اینا خیلی زیاد خواهند بود، کما که الان هم هستیم دیگه. الان پدیده حجت الاسلام دکتر که الان چند دهه است که ما به هر حال باش درگیر هستیم، با این مسئله به پدیده رایج شده، افراد خب بالاخره پرستیژ اجتماعی پیدا میکنن، جایگاه اجتماعی پیدا میکنن، عضو هیئت علمی میشن، مقاله ISI میدن، فلان از اینجور کارا، اصلا دیگه مشغول میشن به این کارها، عمق از بین میره، فقاهت واقعی از بین میره. خیلی از بعضی از این افراد حتی درس خارج میذارن، این خیلی خوشمزه است، چقدر جرأت هم داره، درس خارج میذارن. شما درس خارج شو که نگاه بکنی فقاهه نیست، خطابه است، دارد سخنرانی میکن. یعنی از 50 جلسه درس خارج این شخص، گاهی اوقات 5 جلسه بحث خالص فقهی اصولی منهجی متناسب با شرایط درس خارج شما پیدا نمیکنی. یعنی جوره هر فقیه بذاری خندش میگیری، چیش داری میگه؟ منبر داری میره؟ میگه بچا سخنرانی، میگه تهییج جمهوره، چون خطابه رو شما در منطق خوندید دیگه، برای تهییج جمهوره. ما که نمیخوایم هیجانی بکنیم مخاطب رو، که بحث کاملا دقیق و فنی و فقهی باید مطرح بشه تا بشه درس خارج، اونم مبتنی بر استنباط. یعنی شخص باید واقعا دارای قوه استنباط باشه و بتواند استنباط بکنه و کار بکنه. افرادی ما میبینیم که 100 جا مشغولیت دارن، 100 جا گرفتاری دارن، این ور هستن، اونجا هستن، مسئولیت فلان بخشو دارد، عضو هیئت علمی فلان جا هستش، سردبیر مجله فلان هستش، نمچیشی فلان هست، دبیر علمی همایش فلان، همه این کارا دارن در طول روز تا شب انجام میدن، بعد درس خارج هم میگن. میگه خود تو کی مطالعه میکنی؟ اصلا وقت مطالعه ندارد که، انواع اقسام ریاست ها و فلان از این حرف ها و این کارم انجام. خب بابا بله، یه وقت کسی میگه ریاست دارم اما وقت مطالعه هم میذارم، یعنی علارغم همه ریاست هام روز 3 ساعت مثلا خالص خودشم برای مطالعه مناسب برای تدریس خارج. خوبه، کسانی ما داریم اینطور منظم هستن و دقیق کار میکنن، افرادی که بسیار بسیار طبق برنامه پیش میرن، این خیلی خوبه. اما کسانی هستن که حقیقتا ما میبینیمشون که اینا اینطور نیستن، یعنی واقعا به مطالعه نمیرسن، لذا خب الان میخواد بره سر درس چی باید بگه، وقت شما سخنرانی میکنه به جایی که بخواد درس خارج فقه بگه. بگذاریم. و موقف الوجوب من هذه السلسله الثانيه و کل یا و کل ما یندرج فی القسم الثانی من المقدمات سلبی دائما. اصطلاح سلبی در لسان شهید صدر تو کتاباشون هم آمده، در کتابای دیگرشون هم احیانا فرمودن. ما اگه بخوایم در فارسی معنی بکنیم میتونیم بگیم انفعالی. انفعالی میفرمان که موضع وجوب نسبت به سلسله دوم که سلسله مقدمات وجوبیه یا بفرمایید مقدمات وجوب باشد و هرچه که مندرج است در قسم ثانی از مقدمات، موضع وجوب در قبال اینها انفعالی است همواره. یعنی چی انفعالیه؟ یعنی اگر اینها آمدند وجوب هم میاد، منفعل میشه از اینها، متأثر از اینها میشه. اگرم نبودن که وجوب همچی فعلیت وجوب نمی آید. لأن هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم، برای اینکه این قسم متوقف است بر آن وجود موضوع حکم. وقد عرفنا سابقا ان الوجوب لا يمكن ان يدعو الى موضوعه، سابقا دانستیم، پیش از این دانستیم که وجوب ممکن نیست، وجوب فرا بخواند به موضوعش، چون اساسا وجوبی نیست تا بخواد ما رو دعوت بکند به آوردن موضوعش و فراهم کردن موضوعش. و تسمى كل مقدمه من هذا القسم مقدمه وجوب او مقدمه وجوبيه، هر مقدمی از این قسم دوم به مقدمه وجوب یا مقدمه وجودی وجوبیه نامیده می شود. خیلی خوب. و اما سلسله الاولا و المقدمات التي تندرج في القسم الاول، اما سلسله اول، سلسله اولا و مقدماتی که تحت این قسم قرار می گیرند، یعنی مقدمات متعلق یا مقدمات واجب، مثل وضو مثلا، مثل سفر برای حج، مثل مسلح شدن برای جهاد، فالمکلف و مسئول عن ایجادها، مکلف مسئول است که اینها رو ایجاد بکنه. ای ان المکلف بالصلاة مثلا مسئول عن الوضوء لکی یصلی، یعنی به طور مثال مکلف، مکلف به نماز به طور مثال مسئول است که وضوء رو انجام بده تا بتونه نماز بخونه. خب بالاخره مولا گفته صله، اینم میدوند که نماز بی وضو مورد قبول نیست، اصلا نماز حساب نمی شود، لذا خب این مکلف خود مسئوله که بره وضو بگیره تا بتونه نماز بخونه. ول مکلف بالحج مسئول عن السفر لکی یحج، کسی که مکلف می شود به حج، یعنی فرمایید انسان عاقل بالغ قادر مستطیع هستش، این آدم خیلی خوب این مسئول است که سفر رو انجام بده تا بتواند حج رو اتیان بکنه. و المکلف بالجهاد مسئول عن التسلح لکی یجاهد، و کسی که مکلف به جهاد است، این مسئول است که بره مسلح بشود تا بتواند جهاد انجام بدهد. خب و نقطه التي درسها الاصوليون هي نوع هذه المسئولیه، حالا تازه بحث اصلی شروع شد، یعنی اون بحث مهمه که ذهنها رو به خودش مشغول کرده و معمولا هم اون بحث مطرح میشه و هرچه تو این قسمت گفتیم تازه مقدمه بود برای اون بحث، اینجاست. این بحث این است، عنوانش اینه، میگن که مقدمه واجب واجبه، مقدمه واجب واجبه. خب این مقدمه واجب واجبه رو شما از کجا فهمیدید؟ کی گفته به شما؟ اینجا و بحث در میگیره. بعضیا میگن مقدمه واجب واجبه، بعضیا میگن نه مقدمه واجب واجب نیست، این بحث در میگیره. مثلا بگوییم وضو چون مقدمه نمازه واجبه، بعضی میگن نه خیر، وضو همون حکم استحباب خودشو داره، گرچه مقدمه واجبم هست، گرچه مقدمه متعلقم چی هست. سفر برای حج، برخی میگن چون سفر برای حج این مقدمه واجب هست، مقدمه متعلق هستش، همچنان که خود متعلق رو ما موظف هستیم بریم اتیان بکنیم، مقدمش هم واجبه که بیاریم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ بعضی میگن نه واجب نیست. این اون بحث مشهوری است که مطرح شده، گرچه شاید شهرت بیشتر این طرف باشه که بسیار میگن مقدمه واجب واجبه، اصلا دیگه به ضرب المثلی تو حلسنه هم تبدیل شده است. خب حالا الان میخوایم این دو دیدگاه رو اجمالاً باشون آشنا بشیم و تا حدودی هم بالاخره نقض ابرام بکنیم و در حد حلقه اولا یکی از این دو قول رو برگزینیم. یک دیدگاه که در حلقه اولا همین دیدگاه تایید خواهد شد و انتخاب خواهد شد این هست که ما بگیم که اون چه که خداوند براش جعل وجوب کرده است صرفاً صلاته نه وضو. بله وضو حکم استحباب داره، این حکم دیگه ای کار به اون نداریم اصلا، اما اونی که واجب شده است شرعاً و خداوند جعل وجوب براش کرده صلاته فقط و فقط. پس واجب شرعی ما چیه؟ اگر کسی بپرسد آقا واجب شرعی شما چیه، من میگم صلات. اگر بگه لیست واجبات شرعیتون رو برای من بنویسید، من براش مینویسم حج، جهاد، صلات، صوم. اما کسی بگه آقا سفر چطور، میگم نه تو لیست واجبات سفر ما نداریم. میگه خب مگه حج انجام بدی نباید سفر بدیم، میگم باشه واجبات شرعی من فقط همینان، فقط خود حج، صومه، بفرمایید صلاته، جهاده، اینجور موارد هستن. اما مقدماتشون چطور؟ نخیر، مقدمات واجب یا مقدمات متعلق اینها بفرمایید که واجب نیستن، یعنی وجوب به اونها سرایت نکرده، اینها دارای حکم وجوب نشده اند. عرض محضر مبارکتون که میگیم خوب حالا بالاخره تکلیف چیه؟ میگه ها بله، مکلفی که میخواهد نماز بخواند چون میداند لا صلات الا به طهور، مولا بهش گفته است که نماز بدون وضو نیست، مورد پذیرش نیست، قبول نیست، این خودش عقلا میفهمد که اگر بخواد نماز بخونه باید چه کار بکنه، باید وضو هم بگیره. فرض بفرمایید که یک کسی میگد که به خادم خودش میگه برو یه غذای خیلی خوب آماده کن، غذای خوب آماده کن. خب این خادم میداند که اگر بخواد غذای خوب آماده بکنه باید مواد اولیه خیلی خوبی تهیه بکنه، باید در پخت غذا دقت زیادی به خرج بده، باید حواسش به کار باشه. اینا چیزاییست که خودش میفهمه. اما اگر به مولا بگن تو چه دستوری بهش دادی، میگه من بهش گفتم یه غذای خوب آماده کن، ما امشب مهمان داریم مثلا، باید غذای خوبی داشته باشیم برای پذیرایی از اون مهمان ویژه. واجب فقط همینه، تهیه غذا، تهیه غذا. اما اینی که باید مواد لازم تهیه بشه، بفرمایید که دقت در کار بشه، دستور پخت به درستی رعایت بشه، اینا چیزاییه که خود اون خادم به خودی خود متوجه میشه و این گونه نیست که بگیم اونا هم واجبه، نه، اونا چیزاییه که خود مکلف یا خود اون خادم عقلا میفهمد که این مقدمات رو باید انجام بدهد تا بتونه امر مولای خودش رو امتثال کرده باشه. مثلا میگه آقا این کار دیگه چرا میکنی، مگر به تو گفت اینطوری هم بکن، مثلا فرض فرمه دقت میکنی، مگه به تو گفت هم تو بالا سر قابلمه وایسا وقت داره قضا میپزه، میگه نه من نگفته، میگه پس چرا وایسادی، میگه خیلی خوب، مگر بخوام قضام خوب بشه باید بالا سرش وایسم، رها نکنم برم یه وقت این ته بگیره مثلا، فرض فرمه که بد بشه خراب بشه، دقت میکنی. پس این یه دیدگاه هست، دیدگاهی که میگوید مقدمه واجب واجب نیست. بله مکلف خودش عقلا میفهمد که اگر بخواد واجب رو در زمان خاص خودش انجام بدهد ناچار مقدمات او رو هم بیاره، اینو عقلا خودش میفهمد، اما اونا مقدمات واجب نیستن. دیدگاه دوم است که نخیر، این وجوب از متعلق به مقدماتش سرایت میکند. البته بله این تفاوت وجود دارد که اون متعلق واجب نفسیه، مقدمات واجب غیری هستند. چرا واجب غیری هن؟ چون لعجل غیرهی اینا واجب شدن، به خاطر دیگری اینا واجب شدن، به خودی خود اینا هیچ مطلوبیت و وجوبی چه بسا نداشتن. سفر کردن به جزیره العرب مثلا، به منطقه حجاز به طور مثال، این چه بسا بگیم به خودی خود این خاصیتی نداشته، دقت می‌فرمایید چه عرض کنم، یه منطقه، حالا فرسون کلا شهر مکه یه منطقه است که منطقه بیابانی و فرسون که گرم و خشک و اینا، کسی بخواد بگه من مسافرت بخوام برم، خب برم یه جایی که مثلا خوش آب و هوا باشه، زیبا باشه، چنین باشه، برای چی باشم برم مثلا اونجا، دقت میکنین؟ چه بسا بگیم به خودی خود مطلوبیتی نداشته، ولیکن به خاطر غیر این چی شده؟ مطلوبیت پیدا کرده، بلکه وجوب پیدا کرده. حالا مطلوبیت تنها هم نه، وجوب پیدا کرده. پس بگیم وجوب از ذل مقدمه به مقدمه تسری کرده یا ترشح کرده است. به تعبیر که حالا شهید صدرم بعدا در حلقات بعدی میگن تعبیر ترشح رو کار میبرن که بعضی از رفقای خور حساسن به این کلمه ترشح. بر تقدیر بگیم وجوب از ذل مقدمه یعنی همون متعلق، همون واجب، ترشح کرده یا تسری پیدا کرده است به مقدمه، الا اینکه اون خود اصل اون متعلق یا اون واجب رو بهش میگیم واجب نفسی، این مقدمه رو بهش میگیم واجب غیری. خب برخی از اصولیین، جماعتی از اصولیین، گروهی از اصولیین و علمای اصول که اینها این دیدگاه دوم مطرح میکنن، در واقع میگن اساساً رابطه تلازم و ملازمه وجود دارد میان وجوب چیزی و وجوب مقدمش. ادعای وجود تلازم میکنند، میگن آقا ملازمتون عقلیتون بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. پس وقتی شارع مقدس به ما میگوید فلان کار واجب است، در حقیقت این رو هم بالملازمه به ما گفته که مقدمش هم واجب هستش. میفرمان و نقطه التي درسها الاصوليون هي نوع هذه المسئوليه، اون نقطه ای که اصولیون علمای اصول اون رو مورد بررسی قرار میدهن نوع این مسئولیت است که چگونه است که مکلف مسئول است از این که سلسله مقدمات متعلق رو اتیان بکنه و بیاره. این چه جور مسئولیتیه؟ آیا از نوع وجوبه، یعنی یک نوع واجبی است، یا نه واجب نیست؟ خب عرض کردم بحث مقدمه واجب، این بفرمایید که یه بحث بسیار جدی است در علم اصول مطرح میشه و آقایون رو در بسیار از کتب اینو مطرح کردن. فقط قدموا لها تفسیرین، برای این دوتا تفسیر ذکر شده. احدهما ان الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضوء و مقدماته، آن چیزی که شرعا واجب است بر مکلف فقط صلات است دون مقدماتها من الوضوء و مقدماته، نه مقدمات صلات از جمله وضوء و مقدمات وضوء که همون فراهم کردن آب و اون چیزایی که قبلا اشاره کردن. و انما یجد المکلف نفسه مسئولا عن ایجاد الوضوء و غیره من المقدمات عقلا، و فقط مکلف خودش را مسئول می‌بیند نسبت به ایجاد وضوء و مقدمات دیگر به لحاظ عقلی. لانه برای اینکه مکلف یرا ان امتثال الواجب الشرعی لا یتعطا له الا به ایجاد تلک المقدمات، برای اینکه مکلف می‌بیند که امتثال واجب شرعی و انجام واجب شرعی برای او میسر نمی گردد مگر اینکه اون مقدمات رو فراهم بکنه. پس اینجا عقلا خودش اینو فهمید، نه اینکه ما یه وجوب شرعی اینجا داشته باشیم برای مقدمات. ول آخر، دیدگاه دوم، تفسیر دوم، تفسیری است که قائل است به ملازمه میان وجوب چیزی و وجوب مقدمه اش. و الاخر ان الوضوء واجب شرعا، وضوء شرعا واجب است. لانه مقدمه للواجب، برای اینکه این وضوء مقدمه واجب است. و مقدمه الواجب واجبه شرعا، مقدمه واجب هم که شرعا واجب است. فهناک اذن واجبان شرعیان علی المکلف، پس دو واجب شرعی بر مکلف وجود دارد، احدهما الصلاح و الاخر الوضوء به وصفهی مقدمت الصلاح. می فرمان که دو تا واجب شرعی بر مکلف وجود دارد، یکیش خود نمازه یعنی همون متعلق وجوب صلات، دیگری وضوء است با این عنوان که مقدمه صلات هست. و یسمى الاول بالواجب النفسی، اولی رو واجب نفسی می نامند، لانه واجب لاجل نفسه، برای اینکه به خودی خود و برای خودش واجب شده است.
و یسمى الثانی بالواجب الغیری، دومی یعنی وضو رو که مقدمه نماز هست بهش میگن واجب غیری. چرا؟ لانه واجب لاجل غیره، به خاطر اینکه این به توفیلی دیگری واجب شده است و به خاطر دیگری واجب شده است. ای لاجل ذل مقدمه و هو الصلاه، یعنی به خاطر ذل مقدمه که همون نماز باشد این واجب شده است. و هذا تفسیر، یعنی همین تفسیر دوم، تفسیر دوم اخذ بهی جماعت من الاصولیین، جماعتی از اصولیین و علمای اصول به این اخذ کردن و اینو قبول کردن، تلقیه به قبول کردن. ایمانن منهم به قیام علاقت تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمته، به خاطر اینکه اینها باور داشتن و ایمان داشتن به اینکه رابطه تلازم و ملازمه میان وجوب چیزی و وجوب مقدمش وجود دارد. فکلما حکم الشارع به وجوب فعل حکم عقیب ذالک مباشرتا به وجوب مقدماته، پس هرگاه که شارع مقدس حکم کند به وجوب کاری، به دنبال آن مستقیما حکم کرده است به وجوب مقدماتش. پس این دیدگاه و مبنای این دیدگاه که ادعای وجود ملازمه است میان وجوب چیزی و وجوب مقدماتش. شهید صدر خیلی کوتاه به این دیدگاه اعتراض می کنند و همین بحث رو در همینجا رها می کنند که بماند برای حلقات بعدی که مفصل تر بهش بپردازن و دیدگاه خودشون تبیین کنن. اعتراضی که مطرح میکنن این هست که این وجوبی که شما برای مقدمات مطرح میکنید، میگید شارع مقدس آمده حکم کرده است بر حکم کرده است به وجوب مقدمه واجب، این برای چی چیه؟ چرا این مطرح میکنید؟ چرا شارع مقدس حکم کرده باشد به وجوب مقدمه واجب؟ میگیم خب برای اینکه مکلف بدونه باید بره مقدمه واجب رو انجام بده. میگیم خب نیاز به این نیست، یعنی بدون حکم شارع به وجوب مقدمات هم مکلف خودش عقلا میفهمید که باید بره مقدمات واجب رو انجام بده تا بتونه موفق بشه به انجام واجب. پس نیازمند یک جعل شرعی و یک حکم شرعی ولو به نحو غیری در اینجا نیستیم. اگر همین که مکلف احساس وظیفه می کند که بره مقدمات انجام بده، شما همین رو می خواهید اسمشو بذارید واجب غیری، حتی اینو دیگه شیست جا نمی فرمان، ولی حالا بنده عرض میکنم اگر می خواهید صرفا اسم اینو بذارید واجب غیری، یه نامگذاری تو خالی باشه، خیلی خوب لکم، برای شما باشد یه همچین نامگذاری، لا مشاحته فی الاصطلاح، شما یه اصطلاح جعل کردی نامی گذاشتید. اما اگر نه، خب طبیعتا اونا که این حرفو نمیزنن، میگن نه اصلا واقعا ملازمه وجود دارن. اگر نه، شما مدعی هستید که هرگاه شارع مقدس حکم میکند به وجوب چیزی، بلا فاصله و مستقیما حکم کرده است به وجوب مقدماتش، این یه امر لغویه، یه امر بیفایده است، نیاز به این مطلب نیست، چون مکلف میداند که عرض محضرتون که باید این کار رو انجام بده. پس اگر مراد شما اینه که میگید که آقا ما میخواییم یه کاری بکنیم، مکلف بفهمه باید بریم مقدمات انجام بده، ما میگیم آقا این یه چیز بی خودیه، یه چیز بی فایده‌ایه، یا بگیم تحصیل حاصله، چیزی که وجود دارد شما به دنبال تحصیلش هستید، یا طلب الحاصله، چیزی که وجود دارد، چون مکلف خودش میفهمه باید بره این مقدمات انجام بده بدون اینکه وجوب غیری همچی مطرح باشد. اگرم نه، از این وجوب غیری یک معنای دیگری مد نظرتون هست، خب غیر از این که اونم که ما نمیفهمیم که چی شما مد نظرتون هستش، پس در مجموع ما این دیدگاه یعنی وجود ملازمه میان وجوب چیزی و وجوب مقدمش رو ما نمیپذیریم. و یمکن الاعتراض علی ذلک، ممکن است اعتراض شود بر این مطلب، یعنی بر همین تفسیر دوم، و این که بگیم وجوب شرعی از المقدمه به مقدمه تسری پیدا می کند و مقدمه هم وجوب شرعی پیدا می کند، البته از نوع غیری. خب و یمکن الاعتراض علی ذلک، بر این مطلب می شود اعتراض کرد به چه بیانی؟ به این بیان، به ان حکم الشارع به وجوب المقدمه فی هذه الحاله، اینی که شارع مقدس حکم کند به وجوب مقدمه در این حالت، در این حالتی که ذل مقدمه اش واجب است، لا فائدت فیه ولا موجب له، این فایده درش نیست، موجبی هم نداره، لزومی نداره. لانه، یعنی لان الشارع، برای اینکه شارع ان اراد بهی، بهی هایش میخورد به هم وجوب مقدمه، ان اراد بهی، اگر شارع اراده کرده است با واجب ساختن مقدمه و به وجوب مقدمه، چه چیزی را اراده کرده است؟ الزام المکلف بالمقدمه، میخواسته مکلف رو الزام بکنه که بره مقدمه رو فراهم کنه. فهادا حاصلون بدون حاجتن الى حکمهی به وجوبها، این مطلب حاصله بدونه که نیاز باشد به حکم شارع به وجوب مقدمه، و این از قبیل طلب الحاصل، از قبیل تحصیل الحاصل، این که مقدمه این چیزی که هست، بعد چیزی که هست و شارع بخواد طلب بکنه، این یه امر لغویه، یه امر عبثی هستش. خب اذ بعد ان، بله فهذا حاصل، بله درسته، اذ بعد ان، مرشون چی دارد بعدش؟ بعد ان وجوب دارد یا وجب دارد؟ اذ بعد مال ما وجوب دارد، وجوب درست نیست، وجب باید باشد. اذ بعد ان وجب الفعل المتوقف علیها، زیرا پس از آن که، اگر ما شما دارد ان وجوب الفعل هستش، اینو وجوب رو بکنید وجب، خیلی خوب درست، بس بر کتاب ما وجوب نمیشته که نادرست هست، بعدش وجبه. اذ بعد ان وجب الفعل المتوقف علیها یدرک العقل مسئولیت المکلف من هذه الناحیه، زیرا عرض محضرت که پس از این که واجب شد فعل، کدوم فعل؟ المتوقف علیها، علیهاش مقدمه میخورد، اون فعلی که متوقف است بر مقدمه، یدرک العقل، عقل درک میکند، مسئولیت المکلف من هذه الناحیه، مسئولیت مکلف از ناحیه این مقدمه و نسبت به این مقدمه را عقل درک میکند. و خب این یه معنا. و این اراد الشارع بذالک مطلبا آخر، اما اگر نه، شما منظورتون از این بحث این است که شارع به وسیله واجب ساختن مقدمه و به وجوب مقدمه اراده کرده است یه چیز دیگری را، یه مطلب دیگری را، دعاه الى الحکم به وجوب المقدمه، که او رو فرا خوانده است، شارع رو فرا خوانده است به این که حکم کند به وجوب مقدمه، فلا نتعقله، ما اینو نمیفهمیم، ما اینو نمیفهمیم. نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی فائده قابل ذکر و معقولی ما براش پیدا نمی کنیم. از محضر مبارکتون که بله، و علی هذا الاساس یعتبر حکم الشارع به وجوب المقدمه لغوا فیستحیل ثبوته، بنابراین حکم شارع به وجوب مقدمه یه امر لغو و بفرمایید عبث و غیر حکیمانه است که ثبوت چنین مطلبی نسبت به شارع مقدس محال است. فضلا عن ان یکون ضروری الثبوت، تا چه رسد به این که بگیم این امر ضروری و ثبوته؟ چون اگر ما گفتیم یک ملازمه عقلی وجود دارد، یعنی ضروری و ثبوته. ان یکون اسمش وجوب المقدمه است، فضلا عن ان یکون وجوب المقدمه، ان یکون وجوب المقدمه ضروری الثبوت، تا چه رسد به این که بخوایم بگیم وجوب مقدمه یه امر ضروری الثبوت باشد. کما یدعیه القائل به تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، آنچنانی که قائل به تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمش ادعا میکند که میگد این ضروری ثبوته. نه خیر، نه تنها ضروری ثبوت نیست، بلکه اساسا محال است، چون یه امر لغویه و امر بیهوده و بیخاصیت و غیر حکیمانه است و شارع حکیم چنین کاری انجام نمیدهد. خب عذرخواهی میکنیم، امروز یه مقدار خروج از بحث داشتیم، لذا درسمون طول کشید. انشالله که جلسه بعد سعی می‌کنیم کوتاه‌تر درس بگیم که جبران این بشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.